ماشین لباسش تو را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان، ستارگان زینت بخش ایران، سلام رفقای صمیمی همراه رادیو ایران از هر کجای این کشور جان جانان ایران جان در موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. سلام، وقت شما به خیر باشه، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، مرغ دل ما زند پر به هوای حسین. قبول باشه انشالله عزاداری های شما در این حدود 13 روزی که عاشقانه عزاداری کردید و با امام عاشقان شما نجوا کردید، انشاءالله مورد قبول درگاه احدیت و بارگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام قرار بگیره انشاءالله. حسن مطلع برنامه هامون برنامه اندلیب هست، به اتفاق هم میشنویم.
اندلیب
سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. بسیار ممنونیم از اینکه این هفته هم با لطف همیشگیتون به این برنامه اندلیب رو همراهی میکنید. ما سعی می‌کنیم در فرصتی که برنامه اندلیب برای ارتباط با شما و ارتباط با دنیای هنر موسیقی در اختیارمون قرار میده، بهترین استفاده رو ببریم و این ارتباط سگانه رو به بهترین شکل ممکن برقرار کنیم. و بدون شک شما میتونین، چرا که شنوندگان دقیق و فهیم اندلیب بهترین و شایسته‌ترین کسانی هستند که درباره کیفیت این کار نظر بدن. مثل همیشه ما ازتون میخواییم که اگر در مورد برنامه اندلیب، حالا چه درباره بخشای مختلف اون و چه در خصوص موضوعات مورد بررسی در این برنامه نظری دارید، لطف کنید و نظرتون رو به اطلاع همکاران من برسونید. راه های برقراری ارتباط شما با ما هم نسبت به قبل هیچ تفاوتی نکرده. دوستانی که ارسال پیامک براشون راحت تره میتونن با سامانه پیامکی 3900 در ارتباط باشن. شماره تلفن های برنامه یعنی 220-486 و 225009 هم در اختیار کسانی هستش که ارتباط تلفنی رو بیشتر میپسندند. و بزرگوارانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از طریق سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir وارد بخش مربوط به گروه فرهنگ و بعد برنامه اندلیب بشن و این ارتباط رو برقرار کنن. به بخش گفتگویی برنامه اندلیب خوش آمدید. خدمتون عرض بکنم که در بین مباحث مختلفی که در برنامه اندلیب تقدیم شما شد، توی چندین برنامه به مرور آثار نوازندگان مهم و تأثیرگذار کشورمون پرداختیم و البته گاهی در برنامه ها به این نگرانی اشاره کردیم که دیگه کمتر حضور این اساتید و کسانی در این سطح رو حس میکنیم. پس تصمیم گرفتیم در برنامه اندلیب به سراغ نوازندهای جدید و سازهای مختلف بریم و ببینیم آیا واقعا نوازنده خوب کم شده یا تریبونی برای معرفیشون وجود نداره. امشب در مورد نوازنده‌های جدید و معاصر تار گفتگو خواهیم کرد. مثل همیشه جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی در برنامه اندلیب حضور دارند. درود بیکران آقای امینی عزیزم.
سلام برادر جناب استاد حیدری، خدمت هستالی از شب بخیر دارم و سپاس و خوشحالم که باز در خدمت شما هستم. همینطور عرض سلام و شب بخیر خدمت ایرانی‌ها هر جا که این برنامه رو می‌شنوند. ان شاءالله بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم و تشکر و خسته نباشید خدمت جناب مبشری و همه همکاران در رادیو ایران، خدمتتون هستم.
زنده باشید. همونطور که مستحضر هستین، ما تو برنامه‌های گذشته راجع به هنرمندان نامدار به خصوص نوازنده‌های سرشناس صحبت کردیم، اما مثل این که حالا تصور ما اینه که نوازنده خوب کم شده واقعا یا جایی برای معرفی اینها نیست.
درست.
راجع به این موضوع اگر توضیح مقدمی هست بفرمایید، در خدمت شما هستم.
همونطور که در برنامه‌های مختلف ما به شیوه ها، کانون ها و سبک های مختلف خوانندگی، نوازندگی و شخصیت شناسی یا تبار شناسی خیلی از هنرها و هنرمندان پرداختیم، در برنامه‌های مختلف گاهی می‌رفتیم مثلا ساز استاد جلیل شهناز رو پخش میکردیم، ساز استاد شریف رو پخش میکردیم، ساز استاد مجد رو پخش میکردیم و افسوس میخوردیم که چرا دیگه ما یک همچین صداهایی رو نمیبینیم که امضای شخصی داشته باشن. به مرور به اینجا رسیدیم که وقتشه ما در این باره یک برنامه آسیب‌شناسی خوب بسازیم که در باره سازهای مختلف که همیشه برای نداشتن پدیده‌ها و چهره‌های سرشناس که صاحب تعریف و امضای شخصی باشن افسوس خوردیم، دلیلش رو بررسی بکنیم که آیا واقعاً افرادی رو نداریم که دارای این توانمندی باشن یا نتونستیم اینها رو معرفی بکنیم یا زمینه معرفیش وجود نداره.
بله.
ببینید در دوره‌ای که ما مثلا رادیو تلویزیون افتتاح میشه، بعد در حوالی دهه 20 و 30 برنامه‌های مختلف در رادیو سر میفته، چه زمانی که زنده بوده چه بعد که تولید شده، نوازندگان خوب همدیگر پیدا میکردن یا اساتید شاگردان خوبشون و نوازنده های خوب رو به رسانه معرفی میکردن. خب در داستان ها و خیلی از روایات و کتاب ها میبینیم که مثلا فلان استاد میگه من زمانی که خدمت استاد سبا رسیدم، بعد از اینکه مثلا دو سال اونجا ساز زدم، منو معرفی کردن به رادیو.
بله.
که برم اونجا تو ارکستر رادیو ساز بزنم و این اتفاق رو بسیار میبینیم. ولی ما در عرض سه دهه گذشته که یک دوره بازنشستگی محسوب میشه، یعنی ما از سه گذشته به این ور باید نسل جدیدمون وارد کار میشدن، یعنی نسل قبلی به هر صورت سه دهه گذشته باید همه بازنشست شده باشن دیگه.
درسته.
ما باید الان نسل جدید رو ببینیم که از سالهای 70 به این ور وارد رسانه شدن و دارن بخش موسیقی رادیو رو تغذیه میکنن و آثار موسیقی رو اجرا میکنن، ولی ما میبینیم این رو نداریم. و علت اون و اینکه دیگه ما نمیتونیم افرادی رو معرفی بکنیم به یک مرکز موسیقی یا به یک ارکستر در رادیو در رسانه‌های مختلفی که الان خوشبختانه کم هم نیست شبکه‌های رادیویی ما، باید اون رو بگردیم پیدا بکنیم که ما دیگه برنامه‌هایی نداریم مثل تک نوازان، مثل نمیدونم ساز و سخن و برنامه‌های دیگه
برنامه
که گل‌ها و امثال هم که بیان این هنرمندا اونجا ساز بزنن. و حالا در این مجموعه برنامه‌ای که من پیشنهاد کردم جناب مبشری و قرار شد که در خدمت تسالی بهش بپردازیم، مثلا در این برنامه به ساز تار بپردازیم، ببینیم که ما الان تو نوازنده‌های هم دوره خودمون که همه تو همین سه دهه شکوفا شدن و دارن عالی می درخشن، چرا باید سهم صدای فرهنگی و اصیل ساز اینها به فضای مجازی برسه و همه ما تو فضای مجازی فقط اینا رو ببینیم و رسانه ما دیگه هنرمندی نداشته باشه که معرفی بکنه و آثار فاخر خودش رو تولید بکنه. این موافق هستین به عنوان اولین نوازنده؟ من دوستانی که خب خیلی ان، البته من عذرخواهی میکنم از کسایی دیگه که نمیتونیم اثر پخش بکنیم، حالا اگه بشه در ادامه بارها و بارها به این بحث خواهیم پرداخت که خیلی دیگر معرفی کنیم، ولی مثلا هنرمندی داریم نوازنده تار قاسم رحیم‌زاده، بسیار خوش پنجه، بسیار خوش تکنیک و بسیار عالی ساز میزنه. اگه موافق هستین یه قطعه
بله از من با هم بشنویم. بسیار خوب، صدای تار قاسم رحیمزاده رو شنیدیم. کم نیستن هنرمندانی که دست به تار دارن.
بله.
و بسیار
به عنوان ساز اصلی
واقعا.
یعنی اگه الان ما جشنواره فجر رو بیایم به جای اینکه یک جشنواره کلان ببینیم که خیلی هم اتفاقات توش میفته، تخصصیش بکنیم، خوردش بکنیم، جشنواره تارنوازی جدا برگزار بشه.
بله.
ستار جدا، کمانچه جدا، خوانندگی جدا، ارکستر جدا، آهنگساز جدا، هر کدوم مال خودش باشه، میبینیم که چه تارنوازای
قدری
داریم. بله. در نسل امروز که اینها هر کدوم میتونن ده ها و صد ها برابر برنامه تک نوازان رو تولید بکنن.
البته الان یادم افتاد آقای محمد آدینه هست از نوازندگان تا فوق‌العاده است.
از اتفاق از ایشون هم یه قطعه در این برنامه خواهیم شنید. من انتخاب کردم صدای ساز ایشون رو. اینها ببینید جوانهایی که الان تو این سه دهه به دوره بلوغ رسیدن، بلوغ فکری هنری، شاید الان مثلا در سن 40 تا 50 سال باشن دیگه.
بله.
در از سال 70 به اینور سازشون کم کم شنیدنی شده و رشد پیدا کرده. خب رسانه باید فضا داشته باشه، باید بودجه اختصاص بده. ما بارها و بارها در این برنامه صحبت داریم، شما خودتون اشاره کردین به آثاری که داره خاک میخوره تو آرشیو سازمان.
بله. بسیار.
یعنی بالای 10 هزار قطعه در مرکز موسیقی تولید شده که یه بار پخش شده دیگه به درد نخورده. یعنی بودجه های آنچنانی هزینه شده، اگر فقط بیاد خود رادیو تلویزیون صدا و سیمای ما 10% اون بودجه‌ای که مرکز موسیقی داره اختصاص بده به تولید برنامه‌هایی در ساختار تک نوازان.
اشاره خوبی کردید. من یادم میاد چند سال پیش اومدن این کار ایران ایران رو که رضا روگری خونده بود.
بله.
خب با ساز زیادی نبود، یک دو تا ریتم بود و اینها و اثر خودشو گذاشته بود. اومدن اینو ارکسترالش کردن و 4 خواننده این رو خوندن، اما جوابی که همون تک نفره رضا روگری داشت.
بله.
اینا نداشت
و هنوزم اون پخش میشه در مناسبت
هر از گاهی پخش میشه. حالا خوبه، این جزء کاراییه که پخش میشه.
بله.
ما خیلی کارا رو داریم که اصلا به قول شما خاک میخوره،
اصلا یه بار استفاده شده. آره. مناسبتی بوده
با همه مخارجی که روش. بله. گذاشته شده وقتی
خب این بیت المال دیگه.
بله.
این همون چیزی که حساسیت روش هست و ما الان میگیم اگر 10% اون بودجه رو اختصاص بدن مثلا به رادیوی مثل رادیو ایران. ببین رادیو ایران و رادیو تهران مادر موسیقی ملی ما، یعنی اینکه در قدیم ارکسترا همه تو این رادیو کار میکردن.
بله.
رادیو تهران بود، بعد شد رادیو ایران و رادیو تهران جدا شد و این استودیوها اصلا مال اونجا بود. همه خاطرات خوب نوازنده ها و خواننده ها مال استودیوهای رادیو هرک دیگه. خب بیان
استودیوی 8 ام ال هرک.
بله. ببینید بیان 10% اون بودجه اختصاص بدن در اختیار مثلا رادیو ایران یا رادیو تهران، مثلا یه دفتر موسیقی بیاد همون برنامه تک نوازان رو، مثلا اگر در قدیم تا شماره فرض می‌کنیم 50 بوده، حالا 51 اصلا اتفاقی نمیفته. همون جریان رو ادامه بده با این ساختار، با اون هدفی که در اون دوره مثلا مرحوم پیرنیا اومد برای زنده ساختن شعر شعرهای کلاسیک ما کار کرد.
بله.
خب حالا هم ما یه عالمه شعر کلاسیک داریم، منزوی داریم، قیصر امینپور داریم، نوذر پرنگ داریم، خیلی های دیگر رو داریم که الان شعرشون شنیدنیه. خب بیایم همون برنامه رو با شعرها، با آواز خواننده‌های خوبی که ما حداقل در برنامه اندریم تا 10 نفرشون رو معرفی کردیم.
بله.
کسایی که نسل امروزن و خوب میخونن. پس ما اگر یک ساماندهی درست داشته باشیم، میتونیم دوباره اون صداها رو تولید بکنیم و اون افسوسی که ما همیشه میخوریم که چرا دیگه صدای ساز جلیل شهناز نمیشنیم، به خاطر اینکه رسانه حمایت نمیکنه.
بله.
و جایی نیست که اینها بیان هنرشون رو ارائه بدن، تأمین بشن، در این حال کار خوب انجام بدن، کار ساماندهی شده.
بله.
یعنی کاری.
بله.
که دقیقاً با محتوای ادبیات کلاسیک میخوایم انجام بشه، انجام بشه و بریم جلو. حالا این موافق هستی؟
حالا من این رو میخواستم عرض بکنم، پیرو همین صحبتی که شما کردید. خوش. مشکل ما اینجاست که حالا به نوعی بعضی مدیریت ها اشراف به موسیقی ندارن، اما مدیر بخش موسیقی میشن.
بله.
خب اینا اداری کار میکنن، یعنی کار اداری دارن میکنن.
بله.
نه کار هنری و موسیقی.
بودجه هم به دستشون برسه پسرخاله و اینا میان دیگه.
حالا اونا رو من کار ندارم، ولی منظور اینه که وقتی کسی عاشق نباشه، کسی که موزیسین نباشه، کسی که موسیقی رو نشناسه، نمیتونه اثرگذار باشه.
بله.
در بخش موسیقی برای هنرمندان موسیقی.
بله.
درد مشترک ما این هستش که اگر مدیران کاربلد و آشنا در حیطه موسیقی داشتیم، یقینا بعض موسیقی و هنرمندان موسیقی.
بله.
از الان خیلی بهتر بود. و دوستانی که اداری هستن فقط میان کارتشون رو میزنن سر ساعت هم میرن دیگه. حالا تو آرشیو چند هزار کار داره، خاک میخوره، اصلا اهمیتی نداره، موزیسین چه مشکل و دردی داره زیاد بهش نمیپردازن. اینا مسائل و مشکلاتی است که خب مبتلا به موسیقی و هنرمندان موسیقی هستش.
دوست.
اما سخن رو کوتاه بکنم، یه بخشی رو بشنویم برگردیم. Thank you. بله بسیار عالی. این هم تار نوازی استاد محمد آدینه بود که با هم شنیدیم و وسیله زد
بسیار بردن. خوب ساز میزنه محمد آدینه. من واقعا من استاد هیدری سال 82 فکر میکنم 3 بود یک تمرین ارکستر رو شروع کردیم با محمد جان و حسین علی شاپور دوستان دیگه و خب خیلی خوب ساز میزنه.
بله.
طعم و رنگ قدما رو داره و حس و حال خوبی هم داره
بسیار.
و اینجاست که ما تازه متوجه میشیم اون امضا شخصیه که میگیم تا یه نفر ساز میزنه میگیم جلیل شهنازه. پس اگر رسانه حمایت بکنه و ساز محمد آدینه‌وند با اعلام برنامه مثل همون برنامه‌های گل‌ها و تکنوازان که همیشه اول و آخرش اعلام برنامه داشت.
بله.
کم کم مردم محمد آدینه‌وند رو هم میشناسن.
دقیقاً.
و این گنجینه‌های فرهنگ مصوت ما اینا تابلوهای موسیقی ما هستن که باید حفظ بشن. و این نکته هم که از طریق شرف فرمودین به مدیران کاملا درسته، فقط این سوء تفاهم پیش نیاد که مدلمون میخواد مدیر موسیقی دان داشته باشه.
نه حتما.
ما مدیر موسیقی شناس میخوایم.
بله.
چون ببین استاد پیرنیا که موسیقی دان نوازنده نبود که
اصلا.
رسالت ادبی و فرهنگی و موسیقایی داشت و درست برنامه ریزی کرد. از اتفاق بعضی جاها اگر مدیر موسیقیدان در رأس کار قرار بگیره بیشتر اهمال سلیقه شخصی میشه. یعنی باید مدیری باشه که موسیقی رو بشناسه و جریان‌های فرهنگی رو بتونه طراحی و مهندسی بکنه. دلسوز هم باشه، بودجه هم داشته باشه. ببینید یه نکته خیلی مهمی اینجا وجود داره، در هم در رسانه هم در جریان‌های اجتماعی. میدونید که همیشه بودجه‌های تخصیص شده برای مقوله فرهنگ به ویژه موسیقی خیلی کمه. یعنی توفیلی و قفیلی بودجه ها به مقوله فرهنگ و موسیقی میرسه. بعد میبینیم که یه جریان فرهنگی تازه شکل میگیره، یک مثلا جشنواره برای موسیقی شکل میگیره، تازه بخش عمده ای از بودجه اون جشنواره میره اختصاص پیدا میکنه به اجرای آثار مثلا فرض کنید اجتماعی یا مثلا سیاسی یا مذهبی سال گذشته.
بله.
یعنی آثاری که اصلا ربطی به جریان موسیقی کلاسیک ایرانی نداره، ما انتظار داریم اون جریان ها از بودجهشون به موسیقی کمک بکنن. در صورتی که برعکس میشه، از بودجه که برای مثلا یک جشنواره موسیقی اختصاص داده میشه استفاده میشه برای اینکه یه سری آثار مثلا اجرا بشه که اصلا ربطی هم به جشنواره فجر نداره یا جشنواره موسیقی ما نیازی به اون آثار نداره. حالا این نکته خیلی مهمه که ما اگر در رسانه‌مون مثلا در خود رادیو ایران، من فکر کنم چند سال پیش خیلی پافشاری کردم که دفتر موسیقی تشکیل بشه و دفتر موسیقی تشکیل شد ولی نمیدونیم چیکار دارن میکنن. هیچ کدوم از ما خبر نداریم. اصلا دفتر موسیقی الان در رادیو هست ولی نمیدونیم چیکار میکنن. هیچ ارتباطی ما باهاشون نداریم. ماهایی که برای این فرهنگ و برای موسیقی داریم میجنگیم و سعی میکنیم با جان و دل کار و برنامه تهیه بکنیم، اصلا نمیدونیم الان دفتر موسیقی رادیو چیکار داره میکنه. و ای کاش که این فرصت ها فراهم بشه، بودجه ای رو در اختیار دفاتر موسیقی رادیو ایران بذارن و برنامه‌های مثل تک نوازان مثل گل ها دوباره ساخته بشه.
اصلا کاری نداره. نمیدونم چرا دل نمی سوزنم.
استاد مگه تو همین استودیو ما ساز و آواز ضبط نکردیم؟
چرا؟
در برنامه هامون بازم میکنیم. یعنی همینجا میشه همون برنامه ها رو ادامه داد.
بله.
و انقدر بچه ها عشق دارن که با یه تأمین جزئی میشه این برنامه ها رو دوباره ساخت و رفت جلو. و به نظر من اگر که ما همت بکنیم میتونیم اتفاق خوبی رو در حوزه موسیقیمون شکل بدیم. من یه اثری رو میخوام معرفی بکنم از یه هنرمند جوانی که من سال 84 در اصفهان باهاش آشنا شدم. یه پروژه من داشتم انجام میدادم و برای فرهنگستان هنر اونجا یه جوانی به من معرفی شد که هم میخوند و هم تار میزد.
خب.
از بچه های هنرستان موسیقی اونجا، چون من چند بار اونجا درس میدادم، شنیدم که زمانی که شهرام ساز میزنه همه فکر میکنن آقای شهناز داره تار میزنه.
عجب.
خب من مشتاق شدم شنیدم، بعد آواز خوند فهمیدم پدرش هم صدای خوبی داره، شاگرد آقای تاج بوده. من یه کار افشاری ساخته بودم، یک طراحی آواز داشتم با یکی از اشعارم: ای آسمان بگشای دل، من دل گشودم از دلی، ماندم به دشت بی کسی، آیا سواری میرسد. اینو بردم داخل استودیو و یک کار جالب کردم، شهرامو دعوت کردم اومد آوازشو خوند، بعد خودش رو آواز خودش تار زده. یعنی ما اول آوازو گرفتیم بعد جواب آوازو خودش زده. یه قطعه از این کار رو بشنویم. بازم یه تار نسل امروزه که تازه حالا آواز نسل امروز هم هست.